ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. در رسانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو، رؤسای جمهوری روسیه و ایران با یکدیگر گفتگو کردند. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از دستگیری 4 تن در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داد. و وزارت دفاع ایران از یک هواپیمای بی سرنشین جدید رونمایی کرد. سلام و شب بخیر به شما که شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستیم. با خبرهای در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو آغاز می‌کنیم. در آستانه این مذاکرات رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور ایران روز دوشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بر اساس اطلاعیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین در این گفتگو گفته است که امکانی واقعی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد. قرار است روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو آغاز شود. اما در همین زمینه گزارشی هم بشنویم. در شرایطی که قرار است دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در چند روز آینده شروع بشه، اظهار نظرهای طرفهای مختلف درگیر در این مذاکرات ادامه دارد و به خصوص تازه‌ترین اظهار نظر فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، باعث شده چشم‌انداز دستیابی به توافق پیچیده‌تر بشه. همزمان رایزنی‌های طرفین هم ادامه داره. از جمله روز دوشنبه همونطور که شنیدید، رؤسای جمهوری ایران و روسیه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. گزارش بابک غفوری آذر رو در همین زمینه بشنویم.
در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی، اظهارات فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در جریان سفرش به اسرائیل و همچنین مواضع جریان‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا در ایران، چشم‌انداز دستیابی به توافق در این مذاکرات را پیچیده کرده است. آقای اولاند توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم، کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، توقف ساخت تأسیسات آب سنگین عراق و تحت کنترل بین المللی قرار گرفتن تمام تأسیسات هسته‌ای را به عنوان 4 شرط فرانسه برای حمایت از توافق احتمالی با ایران عنوان کرده است. مواضع آقای اولاند نشان می‌دهد که احتمالاً فرانسه به مواضع سختگیرانه‌اش در مذاکرات پیش رو ادامه خواهد داد. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این مواضع اخیر رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید:
ایشون 4 شرط رو عنوان کرده که کلاً چندان غیر منطقی واقعا نیست. یعنی اگر که ایران بخواد نشون بده که حسن نیت واقعی داره، باید اینها رو اجرا بکنه، به خاطر اینکه در متن همین پاسخ فرانسه حق ایران به رسمیت شناخته شده برای غنی کردن 5%. نه گفته نشده که ایران دست از تقلیز و غنی کردن بعد. این یک نوع گارانتی هایی است که ایران به طرف بمب اتمی نخواهد رفت.
در مقابل خواسته های فرانسه، جریان ها و چهره های اصولگرا در ایران به شدت نسبت به هر گونه توافقی که به گفته آنها منجر به توقف برنامه های هسته‌ای ایران شود، هشدار دادند. از جمله محمد حسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، گفته است که در جلسه یکشنبه شب این کمیسیون با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، تاکید شده در صورتی که تحریم‌های جدیدی در کنگره آمریکا به تصویب برسد، ادامه مذاکرات هسته‌ای معنا و مفهومی ندارد. به گفته آقای آصفری، در این نشست بر لزوم عدم پیگیری موضوع تعطیلی سایت‌های فوردو و عراق و سایر سایت‌های هسته‌ای و همچنین عدم انتقال اورانیوم غنی شده 20% ایران به خارج از کشور تأکید شده است. این مواضع همزمان شده با انتشار سرمقاله روزنامه کیهان به قلم حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه، که در آن ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 زیر سوال رفته و نوشته شده که تیم مذاکره کننده ایران به حریف باج داده است. آقای شریعت‌مداری نوشته که در آستانه دور تازه مذاکرات باید نگران بود که چرا به جای آمادگی برای مقابله جدی با امتیازخواهی حریف، بخشی از فعالیت هسته‌ای قانونی ایران تا سطح نزدیک به توقف پایین آمده است. با چنین مواضعی از سوی دو طرف، آیا امکان دستیابی به توافق در مذاکرات پیش رو وجود دارد؟ رسول نفیسی در این باره اعتقاد دارد:
اگر به صحبت این دولت مردان ایران توجه بکنیم، اینا گفتن که ما هیچ کدام از ریاکتورها رو تعطیل نخواهیم کرد، هیچ کدام فعالیت ها رو تعطیل نخواهیم کرد، و اگر واقعا این پوزیسیون دولت ایران باشه و حاضر نباشه که به خصوص ریاکتور عراق رو متوقف بکنه، توافق بسیار بسیار مشکل خواهد بود و در نهایت این امر به شکست مذاکرات خواهد انجامید.
در تحول تازه‌ای در آستانه آغاز مذاکرات، روز دوشنبه حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه تلفنی گفتگو کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، آقای پوتین در این گفتگو از فراهم شدن فرصتی برای حل نگرانی‌های بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای ایران صحبت کرده است. حسن روحانی نیز به نوشته خبرگزاری‌های ایران در این گفتگو به همتای روسیه‌اش گفته زیاده‌خواهی‌ها می‌تواند مسیر توافق برد برد را با دشواری‌هایی روبرو کند. گفتگوی ولادیمیر پوتین با حسن روحانی در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه انجام شده. آقای نتانیاهو در ادامه تلاش‌هایش برای ادامه فشارها بر ایران قرار است روز چهارشنبه به روسیه برود و با آقای پوتین دیدار کند.
این صدا صدای رادیو فردا است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در ساعت 26 دقیقه در تهران ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر و گزارش دیگه. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از بازداشت 4 تن در ارتباط با ترور دادستان زابل خبر داده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که ابراهیم حمیدی، رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان، گفته است 4 تنی که در رابطه با ترور دادستان زابل دستگیر شدند جزو شرورهای منطقه سیستان هستند و هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی پاکستان و داخل استان سیستان و بلوچستان ندارند. به گفته او 2 نفر دیگر هم تحت تعقیب هستند. همچنین رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفته است که این افراد به دلیل پرونده‌هایی که دادستان زابل پیگیری می‌کرد او را به قتل رساندند. اما در خبر دیگر، وزارت دفاع جمهوری اسلامی از رونمایی یک هواپیمای بی سرنشین دیگر برای شناسایی و رزمی به نام فوتروس خبر داده است که از آن به عنوان بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین یاد شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که این پهپاد که شعاع عملیاتی آن تا 2000 کیلومتر شده، روز دوشنبه در اصفهان با حضور حسین دهخان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رونمایی شده است. خبر دیگر بشنویم در مورد عبدالقادر صالح، رهبر گروه شورشی لواء التوحید در سوریه که در اثر جراحات درگذشت. او از حمایت قطر برخوردار بود. عبدالقادر صالح یکی از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون سوریه در منطقه حلب همراه با چند تن دیگر از اعضای ارشد لواء التوحید روز پنجشنبه در خودروی هدف حمله هواپیماهای حکومت بشار اسد قرار گرفت. یک هیئت سوری برای مذاکره درباره برگزاری کنفرانس بین‌المللی به منظور حل بحران سوریه روز دوشنبه در مسکو با مقامات وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. سرپرستی هیئت سوری را فیصل مقداد، معاون وزارت خارجه این کشور، بر عهده دارد. آمریکا، روسیه و سازمان ملل می‌کوشند برای حل بحران سوریه کنفرانسی بین‌المللی در ژنو برگزار کنند که به کنفرانس ژنو 2 معروف شده است. و در خبری دیگر، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، خواستار توقف کامل شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی شد. فرانسوا اولاند روز دوشنبه در رام الله با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هم دیدار و گفتگو داشت. او سپس در یک نشست خبری مشترک با محمود عباس گفت فرانسه خواستار توقف کامل شهرک‌سازی توسط اسرائیل در اراضی فلسطینی است، چرا که این اقدام به گفته فرانسوا اولاند مانع ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل می شود. هفته گذشته در اعتراض به ساختن 20,000 واحد مسکونی توسط اسرائیل در اراضی فلسطینی، همه اعضای هیئت مذاکره فلسطینی از سمت خود استعفا کردند. اما در ادامه یک گزارش علمی بشنویم. یک سفینه جدید کاوشگر آمریکایی قرار است ساعتی دیگر به سمت مریخ به فضا پرتاب شود. این سفینه بدون سرنشین است که میون نام داره و انتظار میره بعد از سفری 10 ماهه به مریخ برسه. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
سفینه کاوشگر میون قرار است پس از رسیدن به مریخ، سیاره سرخ را به مدت 1 سال کامل زمینی دور بزند تا جو بالای آن را آزمایش و بررسی کند. در گردش به دور مریخ، ارتفاع بیش از 6000 کیلومتری مدار بیضی سفینه از سطح سیاره سرخ در 5 نوبت تا فاصله 125 کیلومتری از سطح سیاره پایین خواهد آمد تا از اتمسفر مریخ نمونه برداری کند. دانشمندان می‌خواهند دریابند چگونه مریخ در حالی که اتمسفرش از حالت غلیظ به رقیق تغییر یافت، از سیاره‌ای گرم و مرطوب در چند میلیارد سال پیش به یک کره سرخ و خشک امروز تبدیل شده است. دانشمندان باور دارند بیشتر گاز اتمسفری ممکن است در نتیجه فعالیت خورشیدی به فضا سرازیر شده باشد. به گزارش خبرگزاری ها، سفینه میون که انتظار می رود در سپتامبر سال 2014 میلادی وارد مدار مریخ گردد، مأموریتی در پیش دارد که هزینه‌اش 671 میلیون دلار برآورد می شود. پرسشی برای تمامی مأموریت های ناسا به مریخ تا امروز این بوده که آیا زندگی می توانسته است در جایی آغاز گردد که اینک سیاره‌ای خشک و خالی به نظر می رسد؟ مأموریت میون 21مین مأموریت ناسا به مریخ است. از 20 مأموریت پیشین ناسا به سیاره سرخ 14 مأموریت موفق بودند. پیش از کاوشگر میون، سفینه کاوشگر کیوراسیتی در سال 2011 به سوی مریخ پرتاب شده بود که در سال 2012 بر سیاره سرخ فرود آمد. به گفته ناسا، میون اولین سفینه فضایی مختص به کاوش و فهم اتمسفر بالای مریخ است. ناسا افزوده است این سفینه فضایی تحقیق خواهد کرد چگونه واگذاری اتمسفر مریخ به فضا سرنوشت آب بر سطح سیاره را رقم زد. سفینه فضایی میون که مکعب شکل و در اندازه 2.5 متر و به وزن 2453 کیلوگرم است، به وسیله یک موشک اطلس 5401 از ایستگاه نیروی هوایی آمریکا در کیپ کانافرال در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب می شود.
قرار ساعت دیگه به سوی مریخ یک سفینه جدید کاوشگر آمریکایی پرتاب بشه. بکتش خمسه پر گزارش میداد. اما آخرین گزارش امشب رو هم در این بخش خبری بشنویم. با فریدپور غریب همراه بشیم و خبرهای داغ ورزشی رو دنبال کنیم.
تیم ملی فوتبال ایران که برای دیدار با لبنان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا در بیروت به سر می‌برد، در حال آماده شدن برای این مسابقه است. از بیروت خبر می‌رسد که ملی پوشان ایران صبح روز دوشنبه چند بازی قبلی تیم لبنان را آنالیز فنی کردند و امشب آخرین تمرین آمادگی خود را در ورزشگاه کمیل شمعون، جایی که روز سه‌شنبه باید با لبنان دیدار کنند، انجام می‌دهند. رضا قوچان نژاد بهترین گلزن تیم ایران طی سال گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی درباره دیدار فردای این تیم مقابل لبنان گفت:
همه تیم بچه‌ها هم سعیمون رو می‌کنیم که سه امتیاز رو اینجا بگیریم و بریم خونه، این از همه مهم‌تر.
مدیر مجموعه ورزشی آزادی تهران میگوید خبر حضور زنان در این ورزشگاه برای تماشای بازی پیشکسوتان پرسپولیس با آس میلان شیطنت رسانه‌ای بوده است. کابولی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه تا کنون هیچ دستوری مبنی بر آزاد بودن ورود زنان به ورزشگاه به ما ابلاغ نشده، تأکید کرد ورود زنان به ورزشگاه آزادی روز پنجشنبه برای تماشای مسابقه پرسپولیس آس میلان همچنان ممنوع است. رقابت‌های والیبال زنان جام بین‌قاره‌ای در ژاپن با قهرمانی برزیل به پایان رسید. برزیل بامداد امروز در آخرین دیدار خود در سه ست ژاپن میزبان را شکست داد و با 15 امتیاز در سکوی اول ایستاد. مسابقات والیبال مردان جام قهرمانان قاره‌ها فردا با حضور 6 تیم از جمله ایران آغاز می شود که تیم ملی ایران در اولین دیدار خود به مصاف تیم والیبال برزیل می رود. با صعود تیم ملی فوتبال کامرون به جام جهانی از سهمیه آفریقا که دیشب بعد از پیروزی 4-1 مقابل تونس رقم خورد، 23 تیم از نقاط مختلف جهان جواز حضور در برزیل 2014 را دریافت کردند. تکلیف 8 تیم باقی مانده هم طی روزهای آتی روشن می شود تا با اضافه شدن برزیل میزبان جمع 32 تیم حاضر در جام جهانی 2014 تکمیل شود. و سباستیان فتل راننده آلمانی تیم ردبول با کسب 8مین قهرمانی در یک فصل در مسابقات فرمول 1 رکورد هموطنش میشائل شوماخر را شکست. فتل که از ماه پیش قهرمانیش را در رقابت‌های 2013 مسجل کرده بود، دیشب در 18مین دور این رقابت‌ها در تگزاس آمریکا زودتر از سایر رقیبان به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
متشکرم که با ما بودید در این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمونید تا 15 دقیقه دیگه و سرخط تازه‌ترین خبرها.